ساعت 16 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عصر بخیر، کیان معنوی هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز شنبه 11 اردیبهشت ماه برابر است با اول ماه می که روز جهانی کارگر هم تعیین شده است. در سال 2021 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم مهرداد قاسمفر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل وزارت کار دست کم 30 تن از معترضین به شرایط معیشتی و کارگران را بازداشت کردند. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه در مقابل وزارت کار فراخوان داده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده است که شمار زیادی از نیروهای امنیتی و انتظامی برای ممانعت از برگزاری این تجمع در مقابل وزارت کار و خیابان‌های اطراف آن مستقر شده بودند. در همین حال تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمعاتی به مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف ایران از جمله رشت، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمانشاه، سنندج و کرج بود. تجمعات روز جهانی کارگر در شرایطی برگزار شدند که دستگاه‌های امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات فعالان کارگری و صنفی را از شرکت در آنها منع کرده بودند. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 332 تن به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. بنابراین گزارش بیش از 17000 نفر در 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران تا کنون بیش از 72000 تن جان خود را از دست داده و بیش از 2,500,000 نفر به کرونا مبتلا شدند. به گزارش وزارت بهداشت ایران هم اکنون 198 شهر کشور در وضعیت قرمز و 157 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت که برگزاری مراسم شب‌های قدر در شهرهای قرمز و نارنجی تنها در فضای باز ممکن است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان وزارت بهداشت نسبت به برگزاری این مراسم در شرایط کنونی هشدار دادند. به گفته حسن روحانی، در حال حاضر میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی 61% است و اگر پروتکل‌ها رعایت نشود، وضعیت کنونی کشور تغییری نخواهد کرد. آقای روحانی در این حال تاکید کرد که تا پایان سال 1400 این پروتکل‌ها باید همچنان رعایت شوند. حسن روحانی بار دیگر با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران گفت واکسن‌ها از کشورهای مختلف سفارش داده شده و در حال ورود به ایران است. همزمان با این هزارات، مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفته روسیه به تعهداتش برای تامین واکسن عمل نکرده و سرنوشت تحویل 60 میلیون دوز واکسن روسی هم تا پاییز مبهم است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران شامگاه جمعه روند مذاکرات وین را به رغم آنچه دشواری‌ها و اختلاف نظر نامید، مثبت و راضی کننده عنوان کرد. به گفته محمود واعظی، اگر روند مذاکرات به همین شکل پیش رود، پیشرفتایی در این مذاکرات مشاهده خواهد شد. همزمان با این اظهارات، جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه گفت همه طرفهای حاضر در مذاکرات وین از جمله ایران درباره لغو تحریم‌های آمریکا و بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای به طور جدی در حال مذاکره هستند، اما این مذاکرات فعلا در وضعیت نامشخصی است. سومین دور مذاکرات هسته‌ای از روز سه‌شنبه هفته اردیبهشت در وین آغاز شده و قرار است امروز کمیسیون مشترک برجام جلسه دیگری برای بررسی گزارش‌های سه کارگروه کارشناسی برگزار کند. مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، روز شنبه خواستار ادامه حضور نیروهای ائتلاف بین‌الملل در خاک عراق شد. به گزارش خبرگزاری روداو، آقای بارزانی بر ادامه آموزش نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق توسط ائتلاف بین‌المللی تاکید کرد و گفت باید با فعالیت‌های داعش و تهدیدات مستمر آن مقابله کرد. روز چهارشنبه 18 فروردین ایالات متحده متعهد شد تمامی نیروهای رزمیش را از عراق خارج کند. این در حالی است که مهلت زمانی مشخصی برای این اقدام که دومین خروج نیروهای آمریکایی از سال 2003 خواهد بود، از سوی هیچ کدام از طرفین تعیین نشده. گروه‌ها و سیاستمداران مورد حمایت ایران خواهان خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراقند، ولی شمار دیگری از احزاب سیاسی آن کشور میگویند نیروهای ائتلاف باید به حمایت از دولت و ارتش آن کشور ادامه دهند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را میشنیدید از مرداد قاسمفر. اما چه داریم در این مجله بعد از ظهر؟ بازداشت شماری از معترضین به شرایط معیشتی کارگران در ایران در روز جهانی کارگر، چه چشم‌اندازی پیش روست؟
از اونجایی که ساختار اقتصاد ایران و همچنین نهادهای سیاسی در ایران بسیار متسلط و سخت، به نظر نمیاد که گشایشی در آینده نزدیک شما شاهدش باشیم، مگر اینکه این ساختار دگرگون بشه.
و نگاهی به درآمدهای ارزی ایران در سال 99. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، میگوید درآمدهای ارزی دولت از 100 میلیارد دلار در سالهای گذشته به 5 میلیارد دلار در سال 99 رسیده. در گفتگو با یک کارشناس این اظهارات را بررسی میکنیم.
گناه آقای روحانی و گناه آقای جهانگیری و دیگر اعضای دولت روحانی این است که واقعیت را هیچ وقت با مردم مطرح نکردند، چون باید به افکار عمومی ایران اعلام می‌کردند که در واقع مدیر واقعی کشور اونها نیستند.
همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همزمان با برگزاری تجمع‌هایی در چندین شهر ایران به مناسبت روز جهانی کار، نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل وزارت کار دست کم 30 تن از معترضین به شرایط معیشتی و کارگران رو بازداشت کردند. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمع به مناسبت اول ماه مه فراخوان داده بودند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه از طریق تلفن همراه ماست. روز بهتر، مقدمه به بازداشت دست کم 30 تن در تهران اشاره کردیم. از آخرین اخبار در ارتباط با تجمع‌های روز جهانی کارگر بگو.
سلام کیان و همچنین شنوندگان گرامی. بر اساس اون اخباری که ما در دست داریم، در روز شنبه امروز در دست کم دو شهر، تهران و سنندج، بیش از 30 تن بازداشت شدند. در سنندج از افرادی که نام برده شده که بازداشت شده، شیخ امانی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هست که همراه با تعدادی دیگه که قصد داشته در تجمعی شرکت بکنه بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی. در تهران هم در مقابل وزارت کار نیروهای امنیتی مستقر بودند و از ساعتی قبل از ساعت 10:30 که قرار بود تجمع برگزار بشه و به نوعی برخورد میکردن که حتی عابر پیاده هم اجازه ایستادن نداشته در منطقه و یا رد میکردن و یا کسی میخواسته که مقاومتی بکنه بلافاصله بازداشت میشده. حتی جلوی متروها مستقر شده بودن که شناسایی بکنن و اجازه ندن که در این تجمع بتونن حضور پیدا بکنن، که در اونجا هم دستی کم 30 تن بازداشت شدن. هنوز از سرنوشت بازداشت شدگان و اینکه کجا نگهداری میشن اطلاعی در دست نیست. مقام های انتظامی و امنیتی و قضایی هم در این مورد صحبتی نکردن. تجمع هم در کل در دست کم 12 شهر حداقل برگزار شد.
روز به کارگران چه مطالباتی داشتن؟ ظاهرا بیانیه هایی دادند و این مطالبات حول چه محورهایی بوده؟
بله، محورهایی که مطرح شده اول از همه راجع به حداقل دستمزد هست. حداقل دستمزد رو معتقدن که باید بیش از 12 میلیون تومان برای سال جاری تعیین بشه. این رو در نظر داشته باشیم که برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار که سرپرستی خانواده 3.3 نفری هست، با مزایا 4,200,000 تومان در سال جاری تعیین شده. این در شرایطی که سبد معیشت ماهانه در سال گذشته بنابر اساس اون چیزی که بانک مرکزی گفته 10 میلیون تومان در شهرها بوده و در شهر تهران 11 میلیون تومان، یعنی میبینیم که فاصله بسیار زیادی میه بین اون چیزی که شورای عالی کار تصدیق کرد با سبد معیشت در سال گذشته وجود داره، یعنی حقوق سال جاری از سبد معیشت سال گذشته هم عقب تره. مسئله دیگه مطرح شده، تاکید خیلی ویژه شده بر لزوم مبارزه متحد صنفی، اینکه یک شورای هماهنگی یا شورای همکاری به وجود بیاد. مباحث دیگه‌ای هست، تاکید بر لزوم برخوردهای امنیتی با کارگران و فعالان صنفی و همینطور مزدبگیران و در حال آزادی فعالان زندانی همراه با ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکانات تحصیل و در حقیقت حداقل‌های زندگی برای اونها، برابری حقوق زنان و مردان در محیط های کار و بسیاری از موارد دیگه که مطرح کردن.
از سال گذشته در روز جهانی کارگر تا امسال شاهد گسترش این گونه اعتراض های کارگری و صنفی در ایران بودیم. چه فرقی کرد از سال گذشته تا اکنون؟
خب این رو اشاره بکنم که از سال گذشته تا به حال یه چیزی ملوش 1900 خورده ای ما اعتراض های صنفی و تجمع های صنفی و کارگری داشتیم که این رقم بسیار بالاییه، یعنی در هر روز بیش از 6 تجمع و اعتراض رو ما داشتیم که خب این رقم بسیار بالایی حتی نسبت به سالیان گذشته است و این در ارتباط مستقیم هست با بدتر شدن وضعیت معیشتی. اشاره کردم نسبت به سبد معیشت ماهانه و دستمزد، اما موضوع اونجاست که بسیاری از همین دستمزدهای بسیار فاصله با سبد معیشت و خط فقر هم به موقع پرداخت نمیشه. موارد بسیار زیادی وجود داره که دستمزدها مثلا با 6 ماه 8 ماه 1 سال تاخیر پرداخت میشه و خب وقتی هم که پرداخت میشه اون ارزش زمانی همون موقع رو هم نداره، ضمن اینکه خب دردی رو هم به صورت از خانواده ها برطرف نمیکنه با توجه به گرانی های روزافزونی که در کشور وجود داره. مسئله دیگه هست بحث مخالفت با خصوصی سازی هست که از یک کارگران با اشکالات بسیار جدی مواجه شده. همین موضوع هم برخی از مقام های قضایی و برخی از نمایندگان مجلس دارن. نمونه های زیادی وجود داره در این رابطه، ماشین سازی تبریز بوده، نیشکر هفت‌تپه بوده، پلی اکریل اصفهان بوده و بایت های دیگه در برخی دیگر از شهرها، هپکو یا مثلا آزم.
سپاسگزارم. روز به در این ارتباط دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو جویا شدیم. من از تو سپاسگزاری میکنم از آقای علوی که ساعتی پیش با اون گفتگو کردیم. نخست در مورد دلایل و چشمانداز این اعتراضات پرسیدم. احمد علوی،
از اونجایی که ساختار اقتصاد ایران و همچنین نهادهای سیاسی در ایران بسیار متسلب و سخت و به یک معنا میشه گفت که تغییر پذیر یا رفرم پذیر نیست، به نظر نمیاد که گشایشی در آینده نزدیک ما شاهدش باشیم، مگر اینکه این ساختار دگرگون بشه. بیاد بیاریم که ما همزمان مشکل این پاندمی کووید 19 رو داریم که باعث شده بسیاری از نیروی کار در واقع از عرصه نیروی کار، از بازار کار کنار گذاشته بشن و ناامید بشن حتی از اینکه شغلی رو داشته باشن. بنابراین برخلاف اون چیزی که نرخ بیکاری رو پایین نشون میدن چنین نیست، بلکه شمار کسانی که از بازار کار رفتن بیرون افزایش پیدا کرده و همچنان این نرخ تورم افسار گسیخته. بنابراین با ترکیب این دو، یعنی مسئله تورم و نرخ بیکاری که ما الان داریم، طبیعی است که نیروی کار ایران، دستمزد بگیران، حقوق بگیران و به ویژه به اصطلاح نیروی کارگر، نیروی کار زیر فشار بسیار دهشتناکی هستند که ما این رو میبینیم در به اصطلاح نمادش رو به شکل تظاهرات، به شکل اینکه به خیابان آمدن. منتها به دلیل اینکه نهادهای صنفی مستقلی وجود نداره این به اصطلاح کنش ها، این اعتراضات و تظاهرات نمیتونه بیانجامه به دگرگونی در سطح میانی یا حتی بالای عرصه سیاسی و گشایش ایجاد بکنه برای این گروه از جامعه.
کارگران خواسته ها و مطالباتی رو مطرح میکنن، تا چه حد این خواسته ها واقع بینانه هست و آیا چالش های عمده بر سر راه این مطالبات چی هست و اینکه چرا دولت ها اساسا پاسخگو نیستند، مثلا در مورد موقعیت و وضعیت کیس نیشکر هفت‌تپه که ما سالهاست شاهد اعتراض کارگران هستیم.
مشکل عمده اینه که منابع جامعه، یعنی اون منابع مالی، اقتصادی، سیاسی به طور موزون و متوازن توزیع نمیشه. در همین اخیر اخیراً ما دیدیم که چطوری هیئت رئیسه مجلس، اون باندی که حاکم است بر مجلس، دستکاری کرد ارقام رو. این رو میشه تعمیمش داد به این معنا که منابع که در جامعه وجود داره، منابع مالی در دست یک اقلیتی است و البته اون بخش از اکثریت جامعه که به هر حال تلاش میکنن تا جامعه سر پای خودش باشه، اینها بی بهره هستن در مورد تصمیم گیری در مورد توزیع منابع. و البته تا وقتی این ساختار وجود داره، تبعیض بسیار گسترده و البته این به اصطلاح مشکلات ساختاری که شفاف از حاکمیت غیر پاسخ بود، نمیشه امید داشت که دگرگونی حاصل بشه. به ویژه بیاد بیاریم که الان در شرایط فعلی به هر حال حاکمیت تلاش میکنه که با ارجاع مشکلات به فرضاً اموری مثل تحریم ها یا فرضاً پاندمی کووید 19 مشکلات رو از خودش رفع بکنه.
آقای علوی، اساساً اراده‌ای در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره که وضعیت کنونی رو بهبود ببخشه؟
خب ما می‌بینیم نقطه عزیمت و تمرکز حاکمیت الان صدور چیزی است که به هر حال شیعه ولایی خوانده میشه یا چیزی که انقلاب خوانده میشه. مسائل داخلی ایران اساساً در اولویت حاکمیت نیست، کما اینکه ما در بحث‌های بودجه‌ای هم می‌بینیم. بحث‌های بودجه‌ای به خصوص اخیراً این دگرگونی که در بودجه داده شد نشون میده که نهادهای تحت نظر رهبری حکومت، از جمله نهادهای تبلیغاتی یا فرضاً انتظامی نظامی یا حتی به اصطلاح انتشار و به اصطلاح صدور حاکمیت ولایی در خارج از کشور مثل لبنان یا فرضاً عراق یا یمن، اینها بیشتر اولویت‌های حاکمیت هست تا مسائل داخلی ایران. بنابراین از اون جهت که جهت‌گیری متوجه حل مشکلات داخل نیست و اولویت با حل این مشکلات نیست، طبیعی است که نمیشه انتظار داشت که حاکمیت دگرگونی بده در اون مسیرش.
احمد علوی، اقتصاددان، در سوئد در مورد مشکلات و چالش‌ها بر سر مطالبان کارگران در ایران میگفت. و در اینجا شما دعوت میکنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
فقط این را می دانم که مردم را به خاک سیاه نشاندند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
آقای روحانی می گوید دشمن با جنگ اقتصادی دنبال قحطی در کشور بود. ما با توزیع کالا اجازه ندادیم. اگر مردم قدرت خرید داشتند آقای روحانی، 24 ساعته قحطی میشد. مردم پولی برای خرید ندارن. آقای روحانی، فقر و بدبختی سیاست سردمداران جمهوری اسلامیه.
من یک پیام داشتم برای مردم ایران. سران حکومت ایران که میبینم بعد از 40 سال هیچ کارنامه قابل دفاعی ندارن، دست به دامن خودزنی و تئوری‌های توطئه شدن تا توجه مردم ایران رو از مشکلاتی که این حکومت برای اونها به وجود آورده منحرف کنند و برای عمر زیانبار این حکومت وقت بخرند.
زوال جمهوری اسلامی کلیک خورده و این سرانجام تمام حکومت‌های دیکتاتوری است که به مردم خودشون پشت میکنن، به مردم خودشون ظلم میکنن و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
مهمترین موضوعات در ارتباط با ایران را پی میگیریم. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، روز جمعه اعلام کرده است که درآمدهای ارزی دولت از 100 میلیارد دلار در سالهای گذشته به 5 میلیارد دلار در سال 99 رسیده است. آقای جهانگیری که از طریق شبکه اجتماعی کلاب هاوس با مخاطبان خود سخن میگفت، به مجموعی از مشکلات اقتصادی دولت پس از خروج آمریکا از برجام هم اشاره کرده. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولیزاده.
کاهش 95% درآمدهای ارزی دولت در سال 1399. این تصویری است که اسحاق جهانگیری از وضعیت اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام به دست می‌دهد. او میگوید درآمدهای ارزی دولت از 100 میلیارد دلار در سالهای گذشته به 5 میلیارد دلار در سال 99 رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی که از طریق شبکه اجتماعی کلاب هاوس با مخاطبان خود سخن میگفت توضیح نداد که این 5 میلیارد دلار حاصل درآمدهای ناشی از فروش نفت خام است یا کل درآمدهای ارزی کشور. شرکت‌های رادیویی نفتکش‌ها از جمله کپلر و ریفینیتو به همراه برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز صادرات روزانه نفت ایران به مقصد چین در سال گذشته میلادی را حدود 320 هزار بشکه در روز ارزیابی کردند که با احتساب قیمت نفت ایران در همان سال حدود 5 میلیارد دلار درآمد برای ایران داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز میگوید ایران پارسال نزدیک 68 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات کالا، نفت و خدمات داشته که نسبت به سال 2018 تنها یک سوم کاهش یافته است. آقای جهانگیری در ادامه سخنان خود به موضوع انفجار در نفتکش‌های ایرانی اشاره کرد و مدعی شد آمریکا با ایجاد انفجار حدود 200 نفتکش ایرانی را دچار سانحه کرده که این انفجارها از طریق خودش و یا از طریق نیابتی‌هایی همچون اسرائیل و عربستان انجام شده است. وال استریت جورنال 21 اسفند گذشته در گزارشی نوشته بود اسرائیل از اواخر سال 2019 تا کنون دست کم 12 کشتی را که بیشتر آنها حامل نفت ایران به سوریه بودند هدف قرار داده است. اسرائیل این موضوع را رد یا تایید نکرده است. ارز دولتی و چالش‌هایش یکی دیگر از محورهای صحبت‌های آقای جهانگیری بود. او با دفاع از ارز دولتی گفت نرخ ثابت 4200 تومان مصوبه سران قوا بوده است. چند نرخی شدن ارز باعث انتقادات گسترده از دولت شده و روز جمعه نیز سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی از دستگیری 555 نفر به علت سوء استفاده از ارز 4200 تومانی به مبلغ 10 میلیارد دلار خبر داد. معاون اول رئیس جمهوری در دفاع از ارز دولتی گفت سه گزینه روی میز بود: ادامه وضع موجود، تعیین عدد ثابت و تعیین عدد شناور تا بتوانند علاوه بر تأمین ارز مورد نیاز جلوی شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام را هم بگیرند. به گفته آقای جهانگیری قرار بود نرخ ارز دولتی تنها برای چند ماه باشد، اما با اصرار برخی سران قوای سگانه قرار شد نرخ 4200 تومان ثابت بماند. اسحاق جهانگیری اسفند ماه پارسال نیز مدعی شد ارز 4200 تومانی که در کشور به ارز جهانگیری مشهور شده در مجموع موفق بوده است. 20 فروردین سال 97 آقای جهانگیری اعلام کرد در راستای مدیریت بازار ارز نرخ دلار 4200 تومان خواهد بود و نرخ‌های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می‌شود. این سیاست که به ارز سنرخی در ایران منجر شد در 2 سال اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله اینکه برخلاف ادعای آقای جهانگیری منتقدان می‌گویند واردات کالاهای اساسی با این ارز نتوانسته فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم را کاهش دهد.
گزارش رضا ولیزاده را می‌شنیدید. اما اینکه این 5 میلیارد دلار صرفاً درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بوده است یا شامل کل درآمدهای ارزی ایران می‌شود، در این ارتباط اسحاق جهانگیری توضیحی نداده و این موضوع پرسشی بود که ساعتی پیش در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در میان گذاشتیم و نخست از او در مورد منبع این درآمد پرسیدم. فریدون خاوند:
آقای جهانگیری و در مجموع دولت روحانی اصرار داره به اینکه بگه مشکلات کنونی کشور عمدتاً ناشی از تحریم و وضعیت کشور از لحاظ اقتصادی به سطح فعلی تنزل کرده و در تمام عرصه ها به خصوص در پایان دوره زمامداری دولت 12 ما شاهد یک ورشکستگی بزرگ اقتصادی هستیم، چه در عرصه تورم، چه در عرصه نرخ رشد و چه در عرصه های دیگر. بنابراین همه اعضای دولت او و خود او اصرار دارن بگن که ما به این روز افتادیم چون تحریم باعث شد که ما نتوانیم هیچ کاری انجام بدیم، به خصوص اگر مقایسه بکنیم درآمدهای نفتی ایران رو با درآمدهای مثلا دوران آقای احمدی نژاد. در این که تحریم
درآمدهای ایران رو به خصوص از نظر نفت به شدت کاهش داد و بعد از اینکه آقای ترامپ از برجام خارج شد امکانات ایران در عرصه صادرات نفتی به شدت کاهش پیدا کرد، هیچ تردیدی نیست. با این همه من به دشواری میتوانم بپذیرم که درآمدهای ایران از محل صدور نفت، اگر منظور آقای جهانگیری فقط صدور نفت باشه، به 5 میلیارد دلار تنزل پیدا کرده، چون در این زمینه گزارش های ضد و نقیضی به گوش ما میرسه در مورد درآمدهای ایران در سال 1399 و چنین پیداست که ایران به خصوص در رابطه با چین بخشی از نیازهای چین رو به صورت دور زدن تحریم ها در چارچوب دور زدن تحریم ها تأمین میکرد. این واقعیت داره که درآمدهای اونها به ایران بر نگشته، ولی به هر حال به صورت یوان در بانک های چینی انباشته شده. در کنار مسئله تحریم، مسئله سوء مدیریت اقتصادی ایران هم به شدت تأثیر گذاشته و در مجموع آقای روحانی و در نتیجه معاون ارشد ایشون که آقای جهانگیری باشه، خودشون به سهم خودشون در وضعیت کنونی و وخامت اوضاع در تمام عرصه‌ها به شدت مقصر هستند.
آقای خاوند، شما به نامناسب بودن مدیریت اشاره کردین. شما تا چه حدودی این وضعیت آشفته رو حضور و اقدامات جناحایی که مستقل عمل میکنن میدونین؟
ببینید، به هر حال بخش بزرگی از ظرفیت‌های مالی ایران در راه سیاست‌های خارجی کشور به مصرف رسیده، به خصوص در منطقه خاورمیانه و در ارتباط با سازمان‌هایی که متحد ایران هستند، از حزب الله لبنان گرفته تا هشت شعبی و فاطمیون و زینبیون و مسائل مربوط به یمن، و طبعا دولت جمهوری اسلامی برای اینها هزینه کرده و این هزینه ها رو در واقع از بودجه های دیگر رو حذف کردن و در راه این هزینه ها به کار بردن. منتها گناه آقای روحانی و گناه آقای جهانگیری و دیگر اعضای دولت روحانی این است که واقعیت رو هیچ وقت با مردم مطرح نکردن، چون باید به افکار عمومی ایران اعلام میکردن که در واقع مدیر واقعی کشور اونها نیستن و بخش بسیار بزرگی از درآمدهای ایران در اختیار سازمانهایی است که به هیچ کس حساب پس نمیدن. بنابراین تمام مسائل و مشکلات کنونی کشور به گردن آقای روحانی، آقای جهانگیری و سایر اعضای دولت او افتاده و در نتیجه چون اینها برخلاف آقای ظریف که به هر حال نکاتی رو مطرح کرد، اینها باید در کنار آقای ظریف به صورت آشکار به مردم ایران توضیح بدن که در واقع منابع مالی کشور در اختیار اینها نبوده و به صورت دیگری این منابع خرج شده. چون اینها رو نگفتن، در حال حاضر بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران دولت روحانی رو بدترین دولتی میدونن که بعد از آغاز جمهوری اسلامی تا به حال در ایران بر سر کار اومده.
دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس رو میشنیدید در مورد کاهش درآمد ایران به 5 میلیارد دلار در مقایسه با 100 میلیارد در سالهای گذشته بنابر ادعای اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یادآوری میکنیم که میتوانید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خود را همواره با رادیو فردا در میان بگذارید با شماره پیامگیر 2042-02-21-12-21-13. تکرار میکنم 2042 02-21-12-21-13 وعده ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.